بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن جندب، إن أحببت أن تجاور الجليل في داره وتسكن الفردوس في جباره، فلتهن عليك الدنيا واجعل الموت نصب عينك، ولا تدخر شيئا لغد، واعلم أن لك ما قدمت وعليك ما أخرت. دنباله فقراتی است که از روایت شریفه امام صادق سلام الله علیه به روایت عبدالله ابن جندب به اینجا رسیدیم که حضرت خطاب به عبدالله می‌فرماید اگر دوست داری که در عالم آخرت در دار الهی در خانه خدا مجاور خدا باشی و در بهشت برین در جوار او در همسایگی او زندگی کنی، باید این کارا را انجام بدی. این نحو بیان در واقع برای این است که همت مؤمنین را اعتلا ببخشه، و کسانی هم که خودشون دارای همت عالی هستند ولی راه تحقق اهدافشون را درست نمیدونند راهنمایی میشه. میدونیم که ایمان مراتبی داره، معرفت افراد نسبت به حقایق دین متفاوته، همت‌های افراد هم ذاتاً با هم تفاوت داره. یعنی دو تا عامل هست برای اینکه ما بتونیم یک هدف عالی و بلندی را برای خودمون در نظر بگیریم و برای رسیدن به اون تلاش کنیم. یکی باید اون عامل را درست اون هدف را درست بشناسیم و به وجودش ایمان داشته باشیم، و یکی اینکه همت تلاش برای رسیدن به اون هدف بلند را داشته باشیم. بعضی هستن معرفتشون ضعیفه، ایمانشون ضعیفه. اگر معرفت و ایمانشون تقویت بشه، همت این را دارند که تلاش بیشتر کنند و به اون مقامات عالی برسند. بعضی هم هستند همتشون ضعیفه، حتی در امور دنیاشون هم همت بلندی ندارند، آدم های تنبلی هستند. در امور دنیا هم صرف نظر از این که حالا دنیا نسبت به آخرت چه موقعیتی داره، برای همون خواسته هایی که در دنیا دارند حال تلاش زیاد ندارند. عمده این است که مبتلا به راحت طلبی هستند، مبتلا به تنبلی هستند. چنین کسانی هرقدر زمینه معرفت و ایمان هم براشون فراهم بشه، ولی چون همتشون پایین هست، پست هست، ترقی نمی کنه. ولی کسانی که همتشون بلنده، اگه چیزی را بفهمند و بشناسند، آمادگی دارند که برای رسیدن به اون تلاش بکنند. اینها را باید هشدار بهشون داد، بیدارشون کرد، آگاهی بهشون داد که همتشون را بلندتر کنند و برای رسیدن به اون اهداف بلندشون راه صحیحی را انتخاب کنند. مؤمنین هم از نظر مرتبه ایمان با هم تفاوت دارند که قبلا در جلساتی به مناسبت‌هایی بحث شده کما میشه. هم از نظر همت با هم تفاوت دارند. در اینجا امام به عنوان یک مربی میخوان انگیزه ایجاد کنند در مؤمن، همت مؤمنین را، مخاطبین را، دوستانشون را، شیعیانشون را تعالی ببخشند. بگن شما فقط فکر این نباید باشید که فقط از عذاب جهنم مثلا نجات پیدا بکنید، باید همتتون بلندتر از اینها باشه. چون به هر حال کسانی که ایمان به معاد دارند، لااقل این اندازه در ایمانشون، در عملشون اثر میگذاره که کاری نکنند که موجب عذاب ابدی بشه براشون. سعی کنند ایمانشون محفوظ بمانه، لااقل لیاقت شفاعت داشته باشند تا در عالم آخرت به عذاب ابدی مبتلا نشند. حالا اگر عذابهایی در عالم برزخ یا در بعضی عرصات قیامت دارن، نهایتا به واسطه شفاعت همشده نجات پیدا کنند. این ادنا مرتبه لازمه ایمان است. ولی کسانی هم هستند همتی بالاتری دارند، سعی میکنند که در عالم برزخ هم مبتلا به عذاب نشند. در موقع جان کندن هم، در شب اول قبر هم مبتلا به عذاب و ناراحتی نشند. کسانی هستند همتشون از این هم بالاتره، تنها به رهایی از عذاب و نجات از جهنم اکتفا نمیکنند. دلشون میخوان مقامات عالی‌تر داشته باشند، درجات بلندتر در بهشت داشته باشند، از نعمت‌های بیشتری در آخرت بهره‌مند باشند. و بالاخره میرسه کسانی که اونقدر همت دارند که حاضرند پشت پا به دنیا و لذایذ و نعمت‌های بهشت هم بزنند و تنها دل به خود خدا میدند و رضایت او را میطلبند. اونچنان محبت خدا در دلشون غالب میشه که جز رضایت او به چیزی نمی اندیشن. البته هیچ که از عذاب خوشش نمیاد، همه از نعمتهای بهش خوششون میاد، ولی اونا اونقدر معرفتشون بلند است و لذت لقای الهی و رضوان الهی را میدونن که چیزهای دیگه در مقابل اون براشون ارزش چندانی نداره. اونا کسانی هستند که همشون این است که هرچی بیشتر به خدا نزدیک بشن. خب این تعبیر این که نزدیک بشیم ما در عالم آخرت در جوار خدا باشیم، اینا تعبیرات متشابهی است که طبق فهم خودمون و الفاظی که برای محاوره به کار میبریم استفاده میکنیم. منظور از نزدیکی خدا چی هست؟ همجواری خدا یعنی چی؟ همسایگی خدا یعنی چی؟ اینا دیگه باید با معرف، با استکمال معرفت و بالا رفتن مراتب ایمان و معرفتمون بفهمیم که نزدیک شدن به خدا یعنی چی، در همسایگی خدا بودن یعنی چی. ولی به هر حال لفظی که برای اون مقامات عالی انبیا و اولیاء خدا به کار میبریم همین است که میگیم اونها نزدیک بودن به خدا، در جوار خدا بودن. جوارم یعنی همسایگی. اون تعبیری که همسر فرعون در دعاش داشت و در قرآن نقل شده به خاطر دارید، وقتی فرعون تهدیدش کرد که او را به شهادت برسونه اگر ایمان دست از ایمان به موسی بر نداره، گفت هر کاری میخوای بکن. بعد یک مناجاتی داره، یک دعایی داره که در قرآن نقل شده، از میکنه رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، پروردگارا برای من یک خانه ای در بهشت نزدیک خودت قرار بده. او را از کاخ فرعون بیرونش کردند و به شهادت رسوندند، به انواع شکنجه ها مبتلاش کردند، در این حالی که همه اینها را به جان خرید برای اینکه ایمانش محفوظ باشی. از خدا اینو میخواد، نمیگه از عذاب جهنم من را نجات بده، نمیگه خوراک های خوب بهشتی نصیب من بکن، میگه جام میخوام نزدیک خودت باشی. این همون است که میگیم مقام قرب، نزدیک خدا، جوار خدا، همسایگی. میخوام خونم پهلوی خودت باشی. البته خدا جسم نیست علیاذ بالله که یک خانه جسمانی داشته باشه و آدم خونش پهلوی او باشه و همسایه او باشه، ولی اونقدر رابطه معنوی با خدا نزدیک بشه که مثل دوتا همسایه باشن، مثل دو نفری که نزدیک هم زندگی میکنن. این یکی از مقامات بسیار بلند است. همه کس چنین همتی ندارن که چشم از همه چی بپوشند، وقتی هم دعا میکنن بگه خدایا من قرب تو را میخوام، میخوام پهلو تو باشی، چیزای دیگه در نظرشون نباشی. البته اگر پهلوی خدا بود حتما همه چیز دیگه هم خواهد بود، ولی توجه اصلا به اونا نیست. توجه به این است که در جوار خدا باشی، با خدا فاصله نداشته باشی، دور نباشی، مثل عاشقی که دوست داره همیشه نزدیک معشوقش باشه. حالا اونجا چی بهش بگذره اصلا مورد توجهش نیست، اون نزدیک باشه به محبوبش، همه چیز دیگه برایش فراهمه. این یک همت بلندی میخواد که آدم به جای اینکه توجهش به این باشه که آیا در عالم آخرت معذب خواهد شد، به آتش جهنم خواهد سوخت یا نه، آیا حور و قصور براش فراهم میشه یا نه، آیا گوشت مرغ بریان شده بهش میدن یا نمیدن، توجهش بشه که آیا به خدا نزدیک است یا نه. یه همت بلندی میخواد. خب اگر در میان مؤمنین کسانی این همت بلند رو داشتن که توجهشون به قرب خدا باشه، اونچنان معرفت خدا و محبت خدا در دلشون باشه که نزدیک بودن، ارتباط با او، رضوان او را بر همه چیز مقدم بدانه، چه کار کنن؟ خب هر کاری بخوان بکنن که به اون مقام برسن در همین دنیا باید انجام بدن، جای کار کردن اینجاست. از این دنیا که رفتن دیگه نمیشه کاری کرد که به خدا نزدیک شد. اگه کسی به خدا میخوان نزدیک شه باید مقدماتشو در همینجا فراهم کنه، همونطور که اگر میخواد از عذاب جهنم نجات پیدا کنه مقدماتشو اینجا باید فراهم کنه، اگه نعمتهای بهشتی میخواد باید اینجا تلاش کنه. کسی هم که جوار خدا را میخواد او هم باید مقدماتشو همینجا فراهم کنه. خب ما بالاخره انسانیم، در این دنیا غرایزی داریم، خواسته هایی داریم، هوس هایی برای ما پیدا میشی، توجه ما به جاذبه های دنیا جذب میشی و اینا باعث میشه که اون هدف را فراموش کنیم. برای رسیدن به اون آرمان بلند کمتر تلاش کنیم. بسیاری از اوقات یادمون میره که ما دنبال چی میگشتیم، میخواستیم به چه مقامی برسیم. این دنبال چنین کسی که این همتش را داره، میدونه چنین مقامی هست و دلش میخواد به اون مقام برسه، همت اینم را داره که تلاش کند به اون مقام برسه، اما نمیدونه چیکار کنه، با مشکلات چگونه مقابله کنه، موانع رو چگونه از سر راهش برداره، چیکار کنه که موفق تر بشه، بهتر و زودتر به این مقام برسه. مخاطب حضرت در این بخش از دعا چنین کسانی است. اگر همتشون ضعیف است همتشون بلند بشه با همین بیانات، و اگر همتشو دارند و راهشو نمیدونند راهش بهشون نشون داده بشه. حالا ملاحظه بفرمایید، یبن جندب ان احببت ان تجاور الجلیل فی داره، اگر با خدای صاحب جلالت میخوای جوار مجاورت و همسایگی داشته باشی در خانه اش، نه در خانه مؤمنین، در خانه‌ای که مخصوص خود خداست، میخوای همسایه خانه خود خدا بشی، یعنی اونقدر اوج بگیری که در میان مخلوقات نسبتت به خدا از همه بیشتر بشه، بشه مثل دو نفری که همسایه هستن، اونقدر اوج بگیری از مراتب پست حیوانی و شیطانی دور بشی و در میان مؤمنین هم تعالی و ترقی پیدا کنی که بشی مثل همسایه خدا، در مقامی قرار بگیری که بعدش دیگه مقام مخلوقات نیست، دیگه بعدش مقام خداست. اگه چنین چیزی میخوای که با همین که بهش میگن اگر میخوای، القا این از تحریک به اینه که باید چنین چیزی بخوای، این خیلی مقام عالی است. مؤمن باید همتش بلند باشی، برو دنبال این، اکتفا نکن به این که همین که عذاب جهنم مبتلا نشی بهش اکتفا کنی، یا یه نون و پنیری در بهش داشته باشی بهش اکتفا کنی، نه، همتتو بلند کن، فکر این باش به چنین مقامی برسی. و حالا اگر چنین همتی رو داشتی، حالا چیکار باید بکنی تا به این مقصودت و به این هدفت برسی؟ اگر دوست داری که مجاور خدای جلیل باشی در خانش و تسکن الفردوس فی جواره، سکونت در فردوس داشته باشی اما در جوار خدا، فردوس هم مراتب داری، بهشت هم مراتب زیادی داری، شاید مراتبش قابل شمارش نباشی، گاهی در روایات اشاره شده به تعداد آیات قرآن بهش درجه داری، یعنی چند هزار، بیش از 6000، گاهی در بعضی روایات بیش از اینها هم شده، بعضی ها کمتر، خب بستگی داره به این که ما فاصله درجات چقدر حساب می‌کنیم. به هر حال درجات بهش بسیار زیاده، بیش از 1-2-10-100 تاست. انسان‌ها خیلی با هم تفاوت دارن، مؤمنین بهشتیشون ها خیلی با هم تفاوت دارن. اگه میخوای به اون مراتب خیلی عالی برسی که انهو خانت وصل به خانه خداست، همسایه او است، میدونی چیکار باید بکنی؟ خب این راه مقام خیلی عالی است، باید خیلی همتت بلند باشه، آمادگی باید داشته باشی که خیلی تلاش کنی. راهش اینه، فلتهن علیک الدنیا، عمده مشکل اینه که در این دنیا که داری زندگی میکنی، این جاذبه های دنیا برای تو جلوه میکنی، چشم و گوش تو را پر میکنی، دلتا به خود جذب میکنی، اینا مانع میشه از این که برای رسیدن به اون مقام تلاش کنی. مشکل اینه. پس راه کلی، اولی راه کلی بیان میفرماید، بعد برای این راه کلی چه مقدماتی لازمه، چه فرمول یادم باید داشته باشه که این راه رو بتونه طی بکنه، بعد اشاره به اونا هم میفرماید. راه کلیش اینه که باید یک کاری کنی که دنیا در نظرت خار بشه. اونی که باعث میشه که تو نتونی این راه را طی کنی و به اون مقام برسی، باید اینه که دنیا در نظرت بزرگه، خیلی جلوه داره، خیلی جالبه، خیلی خواستنیه. وقتی توجه جلب به امور دنیا میشه و دل به اینها میسپاری، دیگه اون وقت دل سراغ خدا نمیره، دیگه نمیتونه اون هدف را در دل خودت زنده نگه داری. هر چیز زرق و برقهای دنیا بیشتر در چشم تو جلوه کنه، از اون مقام دورتر میشی، چون توجهت معطوف میشه به اینا. آدم توجهش به هر چی معطوف شد برای همون کار میکنه، به چیزهای دیگه توجه نمیکنه. وقتی توجه نکرد، برای رسیدن به اونها هم تلاش نمیکنه. اونی که مانع میشه از این که ما تلاش کنیم به مقامات عالی ایمان برسیم، اینه که جاذبه های دنیا نمیگذره، اینا ما را، چشم و گوش ما را به خود میکشانه و به دنبالش دل ما میره سراغ دنیا، اون وقت دیگه جای محبت خدا در این دل باقی نمیمونه. پس راه کلیش اینه که یک کاری کنیم که دنیا در نظرمون خار باشه، پست باشه. در کلمات امیرالمومنین ملاحظه فرمودید چگونه دنیا را تعریف می‌فرماید؟ سراسر نهج البلاغه هر جایی کلامی از امیرالمومنین سلام الله علیه، خطبه‌ای، بیانی نقل شده، شاید نباشد در میان خطبه‌های کامل امیرالمومنین جایی که اشاره به پستی دنیا نشده باشه. اما بعضی جاها یک تعبیرات بسیار کوبنده‌ای نسبت به دنیا داره که برای شنوندگان و برای دوستان حضرت خیلی آموزنده است. دو سه تا تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه درباره دنیا داره که فکر می‌کنم در عالم کسی توانسته باشه دنیا رو اینجوری تعریف کنه. راجع به این که دنیا یه چیز کمی است، زود گذر است، چندون قابل توجه نیست، می‌فرماد مثل یک ظرف آبی را اگه شما خالی بکنید، بعد چقدر رطوبت آب تای این ظرف باقی میمونه؟ یه کاسه آب را، یه لیوان آب را خالی کنید، آبش بریزید، بعد تای این لیوان چقدر میمونه؟ چیزی هست که آدم بگه این رفع تشنگی میکنه؟ توجهی بهش بکنه آدم. یه در دنیا همین اندازه چیز وجود داره، مثل یک رطوبتی که تای یک ظرف خالی شده مونده باشه. این چقدر ارزش داره که آدم بهش توجه کنه. این راجب کمیش. راجب پستی و بی ارزشیش میفرماند مثل آب بینی بز زکامی. بزها هستند که مثل انسان، اونها مبتلا به زکام میشن، زیاد عطسه میکنند، آب از بینیشون میاد. اگه سالم باشه بز آب بینیش چقدر میارزه که حالا آب زکامی باشه و دائما ریزش بکنه؟ بزی که مبتلا به زکام باشه، آب ریزی داشته باشه بینیش، این آب بینیش ارزش چیه؟ دنیا در نظر منی که علی هستم مثل آب بینی یک بز زکام است. و شاید از این رساتر کلامی باشه که در یک جای دیگری فرمود، فرمود دنیا مثل یک استخوان خوک مرده ایست که در دست یک شخص مبتلا به خوره باشه. اشخاصی که پناه بر خدا مبتلا به این مرض میشن، مرض جزام، دستشون یا صورتشون هر جایی اثر داره ظاهر بشه، اونقدر زشت میشه که کسی رغبت نمیکنه بهش نگاه بکنه. شاید شما هم دیده باشید بعضی کسانی که مبتلا به جزام هستند. خدا انشاءالله همه مؤمنین را از این بلا و امثال اینها حفظ بفرماید و اونایی که مبتلا هستن شفاشون بده. خیلی قیافه زشتی ده. یه همچه کسی اگه آدم یه گلی هم دستش باشه رغبت نمی کنه بگیره ازش. اون وقت استخوان پوسیده خوک مرده ای. اگه خوک زنده هم باشه چیز زشتی پلیدیست، گوشتش هم باشه گوشتش هم حرام و نجس هست، چه اسم این که استخوان پوسیده یک خوک، خوک مرده، در دست کسی که مبتلا به جزامه. این چقدر جا داره که آدم رغبت کنه به این که این را سراغش بره؟ میگه دنیا در نظر مؤمن اینجوری باشه، چیز خواستنی نیست. باید اونقدر معرفت داشته باشه که بدونه دلبستگی به دنیا چقدر او رو از هدفش دور میکنه. البته همینجا باز بین پرانتز عرض بکنم، این معناش این نیست که آدم از فعالیت ها و انجام وظایف فردی و اجتماعی که در دنیا در آدم صرف نظر کنه. انجام تکلیف یه حرف دیگریست، صحبت سر بینش است. نگرش ما به دنیا باید چی باشه؟ گاهی آدم واجب میشه که استخوان خوکی هم برداره، وظیفه ای میشه، اون یه حرف دیگری است. کلام در اینه که در مقام مقایسه با آخرت، با مقامات معنوی، با قرب خدا، آدم باید دنیا رو چگونه ببیند، وظیفه چه از چه اندازه باید تلاش کنه، اون یه حرف دیگری است. اون میشه وظیفه مقدمه آخرت. این نگرش شما مؤمن باید داشته باشه، دنیا در نظرش پست باشه. خب چه کار کنیم اینجور بشه؟ به هر حال غرایز داریم ما، از زیبایی های دنیا خوشمون میاد، از خوردنی هاش لذت میبریم. برای اینکه اینها مانع نشه از این که ما توجه به آخرت و مقامات معنوی داشته باشیم، همیشه باید یاد مرگ باشیم. همیشه فکر این باشیم معلوم نیست ما تا چند لحظه دیگه زنده باشیم. کی میدونه تا چند وقت دیگه زنده است؟ یاد مرگ طوریست که ارزش دنیا رو در نظر آدم کم میکنه، چیزی که معلوم نیست چقدر دوام داشته باشه. پس برای این که بتونی به اون مقامات عالی برسی، راه کلیش این است که کاری کنی دنیا در نظرت خار باشه. برای این که این بینش ادامه داشته باشه و در عملت اثر بگذاری، باید یاد مرگ را در نظر خودت دائمی کنی، تمرین کنی. آدم میتونه با تمرین زیاد یاد مرگ بکنه، به زبان بیاره، نوشته بذاره جلوش، نگاه بکنه، گفتگو زیاد درباره مرگ بکنه، طوری باشه که آدم همیشه مرگ جلوی چشمش باشه. در این صورت هست که آدم میتونه خودش ها از فریب‌های شیطانی و از زرق و برق‌های فریبنده دنیا محفوظ نگه داره. اون وقت بره دنبال اون آمال و آرمان‌های بلند انسانی و مقامات عالی. یبن جندب، اگه دوست داری که در خانه خدا همسایه او باشی، فلتهن علیک الدنیا، باید دنیا در نظرت خار بشه. خب چیکار کنم که دنیا را زنب خار بشی و بتونم این نگرش را در خودم ادامه بدم و در عملم مؤثر قرار بدم؟ وجعل الموت نصف عینک، همیشه به یاد مرگ باش، طوری باشی که همیشه مرگ جلوی چشمت باشی. خب اینها همه مربوط به یک توجهات و نگرش قلبی ما هست. بینش ما نسبت به دنیا چی باشه؟ توجه ما بیشتر به مرگ و به عالم آخرت باشه. خب در عمل چه کار کنیم که بتونیم خودمون را از چنگال دنیا نجات بدیم و این گرایش به دنیا را در خودمون تضعیف کنیم؟ راهش اینه که باز آرزوهامون را نسبت به آینده دنیا کم کنیم. فکر آینده دنیامون برای لذایزمون و برای لذت هامون نباشیم. نیازی داریم امروز، این نیاز را رفع کنیم. فردا هم که نمیدونیم هستیم یا نیستیم. اون نیازم را از راه مشروع و به طریقی که تکلیف شدیم انجام میدیم. اما نسبت به فردا که الان تکلیفی نداریم. اگه تکلیفی هست که خب اون آخرت هست و آخرت خواهیست و مسئله دیگه است. اما دل به این بسته باشه که فردامون چنان باشد، 10 سال دیگه چجور بشیم، بعد یه کاخی بزازیم که چنان باشه، بعد از خودمون زن و بچه‌مون نسل آیندهمون چه ذخیره‌ای داشته باشن. این حرص به دنیا، ذخیره کردن برای آینده و توجه کردن به چیزی که هنوز نیست و معلوم نیست که چه اندازه برای ما بیاد، این باعث این میشه که ما بیشتر دنیا زده بشیم. برای اینکه آدم با این گرایش مبارزه کنه، سعی کنه چیزی رو برای فردا نگه نداره. اگه چیزی زیاد اومد از زندگیش، اونا انفاق کنه در راه خدا. البته کسانی هستند که از این مقام گذشتند و امروز و فردای دنیا برایشون فرقی نمی کنه. اما برای ما که میخوام در اول مراحل کار هستیم، ما این کاری کنیم که با دنیا زدگی مبارزه کنیم، مبتلا به دنیا زدگی نشیم، لازمه که یه مقدار در این جهت تمرین کنیم. اگه پولی زیاد اومده برامون اینا نگاه نداریم برای سال آینده و دو سال دیگه چیکار کنیم، تمرین کنیم که این مقدار اونایی که از زندگیمون زیاد میاد حالا مصرف کنیم. ممکنه انسان مقامات ایمانش ولی بالا بره، معرفتی زیاد بشه، طوری بشه که برای او راحت تر باشه مثلا خرج سالش رو ذخیره کنه. درباره حضرت سلمان هست که ایشون سعی میکرد مخارج سالش رو یک جا تهیه کنه تا هر روز نباید بره دنبال تهیهش، وقت صرفه‌جویی در وقتش بشه. این غیر از دنیا زدگی ماست، این غیر از حرص بر دنیاست. برای او فرقی نمیکرد امروز و فرداش، چون مرتبه ایمانی که سلمان داشت با ایمانهای ما قابل مقایسه نیست. ولی ما که میخوایم تمرین کنیم که به دنیا دلبستگی پیدا نکنیم، خوبه که فکر ذخیره بعد نباشیم، این روحیه رو نداشته باشیم که علاوه بر این که نیازهای فعلیمون تأمین شد، سعی کنیم برای آیندهمون هم ذخیره کنیم. این روحیه خوبی نیست. اگه وظیفه باشد اون یه حرف دیگری است. باز اینا رو من در بین پرانتز اشاره میکنم تا فکر نکنید هر کس مثلا یک ذخیره ای برای فردا کرد این حتما کار بدی کرده. مثلا سلمانی هم داشتیم که برای مخارج سالش ذخیره میکرد، اونها ممکنه انگیزه های الهی برتری داشته باشن، اما طوری نباشه که ما دلبستگی داشته باشیم به اینکه حالا که امروز زندگیمون تأمین شد فکر فردامون باشیم. اگه فردایی بود، فردا هم روزی خودش را خواهد داشت. نگران فردا نباشیم، دغدغه آینده نداشته باشیم. ولا تدخر شیئا لغد، برای فردا چیزی ذخیره نکن. معلم ان لک ما قدمت و علیک ما اخرت. این روحی که را باید در خودمون تقویت کنیم، چیزی برای ما میماند که در راه خدا بدیم. این دو نگرش. بعضی ها فکر میکنند وقتی مالشون رو انفاق میکنند این مالشون رو از بین بردن، از دست دادن، زایعش کردن. اهلکت مالا لبدا، مال زیادی رو از دست دادم، ای وای سرمایه از بین رفت. بعضی برعکس میگن هرچی رو ما ذخیره کردیم اون میمونه. حضرت میفرمایند این بینش رو باید در خودت تقویت کنی، چیزی برای تو هست که ذخیره کردی برای آخرتت، ولی اونچه که صرف کردی که رفت، اونی که در دنیا بماند اون به نفع برای تو نفعی نداره، مال تو نیست. مال تو چیزی است که برای آخرت فرستادی. ان لک ما قدمت، چیزی به نفع توست و مال توست که پیش فرستادی، اونا اونجا میمونه برای تو. اما چیزایی که پس نگه داری در این عالم بعد از تو بماند، این اموال چه نفعی برای تو داری؟ حسابش برای تو میمونه، اگر هم حقوق کسانی باشه گناهش هم برای تو خواهد بود. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که ایمان و معرفت ما را کاملتر بکن، توفیق عمل به دستورات اهل بیت سلام الله علیه اجمعین به همه ما عنایت بدن، قلب ما را از معرفت خودت و اولیاء خودت مرامل بفرما، در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما، روح امام راحل و شهدا را با انبیا و اولیاء مشهور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.